به نام خدا و سلام. با حمد و استانت پروردگار باری تعالی و با توسل بر آقا سید شهدا علیه السلام آغاز میکنیم بخش عصرگاهی یک شنبه های رادیو سلامت. شنوندگان گرامی به این بخش خوش آمدید. تهیه کننده پیمان پناهی. صدا بردار پیام پیوندی. دستیار تهیه و هماهنگی محمد جعفر عباس نژاد. و گوینده محمد مطلب. و اما فهرست عناوین و زمان پخش برنامه ها در این بخش. تا دقایق دیگر برنامه با من بگو رو خواهید شنید. 14:40 نواکوک و رأس ساعت 15 مجله پزشکی. پانزده و پنجاه دقیقه قاب واژه و از ساعت 16 الی 18 به مدت 2 ساعت برنامه ویژه موج آرامش رو به صورت زنده از رادیو سلامت خواهید شنید. کودک من رو در ساعت 18:05 تقدیمتون میکنیم و 18:35 افق روشن. نوزده و پنج دقیقه در گذرگاه تندرستی رو خواهید شنید و از ساعت 19:20 به بعد هم برنامه آرام جان ویژه لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق تهران از رادیو سلامت تقدیمتون میشه. به عشق سید الشهدا از ساعت 8 امشب به بعد هم انشاءالله همراه خواهیم شد با همکاران پرتلاشمون در رادیو حماسه. چهارده و پنج دقیقه خانم ها و آقایان دعوت میکنم لطفاً شنونده اولین برنامه ما در این بخش باشید.
با من بگو.
با من بگو تا در مسیر موقعیت‌های پرچالش زندگی
بدون احساس نگرانی و قضاوت دیگران بتونی محیط امنی رو برای تغییر روایت زندگی تجربه کنی.
با من بگو.
گاهی تغییر یعنی اینقدر با حسرت گذشته زندگی نکن. به نظرم توصیه درستیه. مغز بیشتر آدم ها خاصیت اصلاح و دستکاری حقایق رو داره و خاطراتی که در ذهن ما ثبت میشه چندان موثق نیستند. مغز میتونه برای بقای صاحبش اتفاقات هولناک و غم‌انگیز رو تعدیل کنه و خاطره تلطیف شده رو نگه داره. احتمالاً به همین دلیلی که با گذشت زمان میتونیم ماجراهایی که روزی نفسمون رو گرفته بود و ما رو به زانو در آورده بود رو با خنده تعریف کنیم و خیال کنیم اونقدر هم سخت نبوده. شاید تغییر یه جورایی، یعنی ما در هر دوره میتونیم هم روزای خوب و هم روزای بد داشته باشیم. همیشه هم همینطوره. اما خب مهم اینه که این باور رو ذهن ما بپذیره. یکم سخته اما شدنی. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. این روایت آغاز با من بگوه، روایتی که به همون یادآوری میکنه تمام بخش های زندگی در کنترل ما نیستن و به همین خاطر هم چه بخوایم و چه نخوایم خیلی از بخش های زندگیمون تغییر میکنن و مواجه شدن با این تغییر غیر قابل اجتنابه. امروز میخوایم در این برنامه درباره ویژگی افراد تاب‌آور در شرایط بحرانی صحبت کنیم. اینکه چطور تاب‌آوریمون را ارتقا دهیم و این مهارت را بیاموزیم. شما تجربه روبرو شدن در زمان بحران‌ها با افراد تاب‌آور رو داشتید؟ اگه پرسشی در خصوص این موضوع دارید، پس این برنامه برای شماست. درمانگر این برنامه سرکار خانم دکتر مرجان‌دخت میر محمدی، روان درمانگر، و موضوع این برنامه ویژگی افراد تاب‌آور در شرایط بحرانی. راه ارتباطی ما شماره تلفن 22-65-28-76 و شماره پیامک 30102. منتظر همراهی شما هستیم. با من بگو.
به نام خدا و با سلام. من مرجان دخت میر محمد علی، روان درمانگر و روانشناس بالینی هستم. امروز در برنامه با من بگو و در این برنامه و در اتاق درمان به همراه خانم ملیحه کاظمی، مشاور و تهیه کننده این برنامه، با شما همراه هستیم. هدف ما از این برنامه کمک به شما مخاطب عزیز برای رد شدن از مشکلاتیه که هر کدوم از ما در مسیر زندگی با اونها ممکنه روبرو بشیم و به واسطه اون اتفاقها ممکنه از خط تعادل سلامت روان کمی فاصله بگیریم. این روزها و با گذر از جنگ تحمیلی ممکنه افراد بسیاری دچار استرس و تنیدگی‌های بعد از بحران و حوادث جنگ شده باشن. امروز ما در این اتاق درمان در خصوص مشکل یک درمانجو که اون هم روزهای جنگ براش مشکلاتی رو ایجاد کرده صحبت میکنیم و با هم حرف میزنیم. اگر مشکل این درمانجو در راستای مشکل شما یا عزیزانتونه، میتونید با راه‌های ارتباطی برنامه تماس بگیرید و سوالتون رو از طریق پیامک 30102 و یا تلفن 22-65-28-76 از من بپرسید. متشکرم که ما رو همراهی میکنید. خوش اومدین. چی شد که تصمیم گرفتین وقت مشاوره بگیرین؟
سلام خانم دکتر، خوب هستین؟
سلام عزیزم.
راستش من مزاحم شدم که بهتون بگم، نمیدونم دقیقا باید چی کار بکنم. فقط حس میکنم خیلی وقته که دیگه اصلا نمیتونم با شرایط موجود کنار بیام. انگار هر بحران و اتفاقی که میفته، مخصوصا همین اتفاقای بعدی که گذروندیم، منو کاملا از پا در میاره. بعد از اون جنگ 12 روزه‌ای که داشتیم اوضاعم خیلی بدتر شده.
میفهمم دقیقا چی میگی، ولی میخوام بیشتر برام توضیح بدی که جمله‌ای که میگی از پادرم میاره یعنی چی و چه واکنشایی نشون میدی وقتی شرایط بحرانی میشه.
درسته، مثلا همون موقعی که جنگ شروع شد خواب بودیم و ناگهان صدای انفجار اومد.
بله.
چند تا صدای انفجار اومد که حتی هی نزدیکترم میشد و بیشتر میشد صداش. من کاملا قفل میکردم، نمیتونستم تصمیم بگیرم، اصلا نمیتونستم با خانواده حرف بزنم برم ببینم سالمن کجان و به هیچ چیز ساده نمیتونستم فکر کنم که باید چی کار کنم. یا یه جوری بغض میکردم و گریه میکردم یا تو خودم جمع میشدم و کنم مثلا بی حرکت میموندم.
میتونم ازت سوال کنم که این واکنش ها محدود به همون دوران بود یا الان هم ادامه داره یا اصلا قبلتر هم اینا بود؟
راستشو بخوام بگم هنوزم هست. قبلتر شاید حالا بحرانای پیش میومد ولی به این شدت نبود برای من. ولی از موقع جنگ به بعد این اتفاقا افتاد. مثلا چند روز پیش یه شایعه پخش شد که ممکنه دوباره حمله ای صورت بگیره.
درسته.
و من بعد از شنیدن اون شایعه که خیلی چیز موثقی هم نبود تا دو روز اصلا نتونستم بخوابم، نه غذا خوردم، کارم که اصلا هیچی، اصلا هیچ تمرکزی ندارم، کلن همه چی رو ول میکنم و حس میکنم این تهمونده انرژی روانیم تموم شده کاملا.
خب یعنی حتی این اخبار شایعات میتونن واکنش های شدید در تو به وجود بیارن. درست؟
دقیقا. بله بله. خب انگار ذهنم هیچ ظرفیت تحملی نداره. کوچکترین چیزی که میتونه منو به هم بریزه وقتی که میشنوم سریع به هم میریزم و خیلی تو زندگیم تأثیر گذاشته.
تا حالا به این فکر کردی که این واکنش ها با تاب‌آوریت میتونه چه ارتباطی داشته باشه؟
راستشو بخوام بگم توی یه مقاله یه چیزایی خونده بودم راجع به این که آدم ها میتونن مهارت تاب‌آوری رو یاد بگیرن.
خب
خیلی مال قبله. ولی من حس میکنم هیچ وقت این قضیه رو نداشتم، یعنی از وقتی که یادم میاد همیشه با بحرانا یا فرار کردم یا فرو پاشیدم.
فکر میکنی چه ویژگی هایی رو نداری با توجه به اون مقاله که خوندی که باعث میشه که تاب‌آوریت پایین باشه یا اصلا نداشته باشیش؟
درسته، نمیدونم، شاید مثلا اعتماد به نفسم باشه، حالا شما شاید بهتر بدونید. خب. یا شاید مثلا بلد نیستم خودم رو اصلا جمع و جور کنم. یه بار فقط برق قطع شد.
خب.
کل ساختمون ریخ به هم، من تا نیم ساعت فقط نشسته بودم به دیوار نگاه میکردم در حالی که بقیه دنبال شمع بودن و پاوربانک پیدا میکردن گوشیشون رو به شارژ بزنن، حالا چراغ قوه پیدا میکردن و یه جوری مدیریت میکردن اون بحرانو. ولی من حتی نمیتونم در اون لحظه اولویت بندی کنم که الان باید چه کاری انجام بدم، چه برسه که بخوام تصمیم بگیرم.
خب توی مواقع بحران معمولا ارتباطت با بقیه چجوریه؟ کمک میگیری یا ترجیح میدی تنها باشی؟
راستش اصلا نمیتونم از کسی کمک بخوام، یعنی اصلا خجالت میکشم. حس درونم اینجوری که الان من باید به بقیه بتونم کمک بکنم ولی من نمیتونم این کار انجام بدم. با خودم فکر میکنم که الان تو این وضعیت اصلا کسی حوصله منو نداره که بخوام برم ازش کمک بخوام و از من یه انتظار دیگه ای دارن و بیشتر میرم تو خودم و این بدترش میکنه برام.
خب خیلی جالب شد. ببین به نظرت میاد این احساساتی که داری تجربهشون میکنی برات جدیدن یا از قبلم بودن؟ و اگر من بخوام بپرسم ازت چجوری خودتو توصیف میکنی، این احساسات از قبلم بود؟
من همیشه یکم حساس بودم توی زندگیم. ولی از وقتی که اون جنگ لعنتی شروع شد و بعدش تموم شد دیگه حس میکنم که انگار یه چیزی توی ذهنم شکسته شده. حتی وقتی که اتفاقی نمیفته انگار که یه ترس همیشگی با همه، همیشه استرس و ترس دارم.
خیلی ممنونم واقعا ازت که انقدر با صداقت و دقت صحبت میکنی و چیزایی رو گفتی که نشون میده که این مشکلات همیشه باهات بوده و تاب‌آوری روانی که باهاش مواجه هستی مخصوصا تو شرایط بحرانی و استرسا باهات یه تجربه مستقیم داره، حالا چه موقعیت جنگی باشه چه موقعیت بحرانی باشه، تو مواقع دیگه ای هم باید هست این حالت ها. این نشون میده که شما ببین، ما به این حالت میدونی چی میگیم، میگیم موقعیت استراب پس از سانه، یعنی درست. این موقعیت وقتیه که من توی بحرانی گیر میکنم که احساس میکنم یا جون خودم یا جون دیگری داره به خطر میفته، قفل، همونی که میگی قفل میکنم، نمیدونم چجوری باید نجات پیدا کنم، چه خودم و چه دیگری رو نجاتش بدم. پس بنابراین در تاباوری خودم نشونه ضعف دارم.
درست.
باید این وضعیت رو ما به بهترین شکلی بتونیم بهبود بدیم. قبل از هر چیزی باید یاد بگیریم که مهارت‌های تاباوریمون رو ببریم بالا. اولین تکنیکش چیه؟ تکنیک تنظیم هیجانه. یاد بگیرم هیجاناتم رو کنترلش کنم.
درسته.
مثل کنترل تلویزیون یا مثلا کولر، هر چیزی یادش بگیرم چجوری با این دکمه‌هاش کار کنم، یه خورده تنظیمش کنم. بعد مدیریت استرس، حل مسئله‌اش کنم. ببینم این مسئله که باش مواجهم چجوری میتونم باش مواجه بشم، و اینکه در شرایط فشار چجوری میتونم تصمیم بگیرم. مثل اینکه تو میری تو یک فروشگاهی میگی بین این دوتا کالا موندم کدوم رو انتخاب کنم در شرایط یکسان.
درسته.
یه وقتی دیدی آدم ها میرن جفتش رو برمیدارم، ولی تو اگر بودجت برای یه دونه باشه باید یه دونه رو انتخاب کنی، کدوم انتخاب میکنی؟
و اونجا خیلی سخت میشه.
آفرین، اونجا خیلی کار ما رو سخت میکنه. و کار بعدی ما اینه که رفتاری که ما بهش میگیم بازسازی شناختیه. یعنی چی؟ یعنی کار ما روی اون مواردی است که باید روی اون شناختامون، افکاری که باعث میشه خودمون رو ناتوان ببینیم، بیپناه ببینیم، انجام بدیم. قدم بعدیمون اینه که بیایم تمرین کنیم تو موقعیت‌هایی که کنترل شده است، یعنی فضای امنی که من دارم، بیام اون شرایط رو بگم که حالا اگر اینجا یه مقداری موقعیت استرس‌زا بود، خطرزا بود، این رو چجوری انجامش میدادم، و این رو با هدف تمرین واکنش مؤثرتر بیام در قالب اون انجامش بدم و ببینم چقدر میتونم موفق باشم، و اگر موفق بودم اونجا بلافاصله به خودم یه پاداش بدم. پاداش یعنی چی؟ یعنی یه جایزه‌ای که بابتش به خودم یه شادی بدم، یه خوشحالی بدم،
تشویق بشم در رو.
آفرین، یعنی خودم خودمو شرطی کنم.
درسته.
چقدر عالیه، میبینی؟ بعد خودم رو بیام تحت حمایت‌های اجتماعی قرار بدم، یعنی تو موقعیت‌هایی که با دوستانم، خانواده‌ام، جایی که خودم رو میدونم مورد تایید قرار میگیرم، انجام بدم و بتونم از این راهکارها استفاده کنم برای اینکه بتونم به اون میدونی جایی که گفتی من سختمه، نمیدونم با آدم ها ارتباط
برقرار
کنم، آره اینجا میتونن بهت کمک کنن. یعنی دوستی که میبینه تو فریز کردی، میدونی که میخوای به چه شم بدم، اون برات میاد یه کاری انجام
میده. حسی که دارم که اون حوصله منو نداره و الان خودش درگیره رو بذارم کنار و
آره
بذارم که کمکم کنه.
احسن. و اونجا بعدا میبینی که اون دوسته برای سخت نبود، دیدی اون خیلی درسته. راحت بر من کار رو انجام داد و این خیلی عالی هستش. و شاید این برات اوائلش میبینیم سخت باشه، ولی بعد وقتی میبینی تحت حمایتی و این حمایت خیلی داوطلبانه داره از طرف دیگران صورت میگیره، هم حس خوب به خودت میده، هم حس خوب به دیگری که داره انجام میده، و این خیلی عالیه. ما میتونیم در ادامه جلسات مرحله به مرحله روی این مهارت‌هایی که برای دونه دونه اسم آوردم به طور فهرست‌وار کار کنیم و روی هر کدومش وایسیم چند جلسه، از کنترل تکنیک هیجان نام بردم تا این آخری که تحت حمایت اجتماعی بود، یکی یکی اینا رو بیاریم بالا و تاباوری رو دونه دونه ارتقا بدیم و یاد بگیریم و ببینیم که چقدر
یادگیریش
خوبه و جالب هست. بریم سراغ ادامه راهکارها. خب فکر میکنی توی کدوم یکی از این مراحلی که گفتیم بیشتر مشکل داری؟
حقیقتش رو بخوام بگم نسبت به خودم، روی همون قضیه حمایت اجتماعی احساس میکنم بیشتر
حمایت اجتماعی بیشتر.
یعنی من همیشه خودم اینجوری فکر میکنم که کاش میتونستم که من اون حامی باشم برای دیگران، من کمک بکنم، ولی خب میگم کاملا چون فریز میشم به هم میریزم و نیاز دارم و این اعتماد به نفسم ندارم که کمک بگیرم از بقیه.
اینجوری که من متوجه شدم در شرایط عادی و زندگی معمولی تو دیگران رو کمک میکنی و داوطلبانه با آدم های دیگه خدمت رسانی انجام
میکنی. سعی خودم رو میکنم که این کار رو انجام بدم، یعنی تا جایی که از دستم برمیاد بتونم کمک بکنم.
چه حسی داری وقتی این کار رو انجام میدی؟
قطعا حس خیلی خوبی داره، یعنی حسی بخوام حالا خیلی مثلا ساده بگم، حس آدم خوب بودن داره.
احسن.
آدم از دست خودش راضیه، که یعنی میگه من میتونستم به کسی کمک بکنم و کمک کردم، در صورتی که اگه این کار نمی کردم بعدم پشیمون میشم که چرا این کار نکردم، چرا کمک نکردم به کسی که میتونستم.
حس تاییدم.
بله دقیقا. یعنی
و وقتی که زیادتر میشه این موضوع، وقتی که مثلا در طول روز 4 بار 3 بار این کار رو میکنی، شده احساس خستگی هم به دست بده؟ چرا آدم ها میان من کمک میگیرم، برن یکی دیگه کمک بگیرم؟ شده کمتر به سراغت میاد ولی میاد؟
آره ولی میاد، شاید کم ولی میاد. یعنی یه موقع های میگم خب دیگه چرا همش من، یعنی میگم نکنه که بقیه احساس کنه این وظیفه منه که بهشون کمک کنم.
آفرین. و وقتی اینو میگی به خودت احساس سرزنش هم میکنی؟
آره تا حدود احساس سرزنش.
آفرین. و به خاطر این احساس سرزنشه که میاد، یعنی ببین چه بالانسی داره، از اون طرف احساس تایید میکنی، احساس خوب میکنی که من به آدما کمک میکنم، من داره. مفیدم. از اون طرف وقتی زیادتر میشه یه احساس سرزنش میکنی
داره.
نمیخوای بین آدم خوبه و آدم بده تو اون آدم بده بشی، در صورتی که این یه خستگیه. مثل این که من یه کار روزانه میکنم و خسته میشم. خستگی حق همه ماست و طبیعیه.
درسته. بله.
حتی اگر کار خوب بکنم. به خاطر همینه که ما هیچ وقت روی کار مثبتمون فوکوس نمی‌کنیم. کجا فوکوس می‌کنی؟ تمرکز می‌کنی؟
بار منفیش.
احسنت. بنابراین تو اونجا یه پروژکتور میندازی روی اون حس واگویه منفیت. میگی نکنه من مزاحم طرفم، نکنه طرف رفته 4 دفعه دقیقا. کارو خوب کرده، اصلا که تو نمیدونی اون طرف چیکار کرده، صرفا تو
دقیقا.
یه کمک میخوای.
دقیقا. مخصوصا در شرایط بحرانی، یعنی این احساسو دارم که الان اون خودش داره این بحرانو میگذرونه، من اگه برم کمک بخوام ازش یه بار اضافی میشم و احتمالا اونم اون حسی که من اونجا داشتم که خسته می شدم اونم خواهد داشت از من.
آفرین. و اینجا نمیخوای کمک کنی، در صورتی که تو هم یه انسانی و الان محتاج کمکی.
درست.
و شاید اصلا اون آدمه با خودش این حسو تو اون لحظه نکنه.
درسته. دقیقا.
پس میدونی هم داری حس مثبت رو از خودت دریغ میکنی، این مال تو تنها نیست، هممون داریم. ما یه جایی در آن واحد که جای مثبتی هم هست، محرومیت هیجانی رو تجربه میکنیم، نمیذاریم آدم ها از هیجانات مثبت، اتفاقا از هیجانات مثبت بهره ببرن.
درست.
جای اینکه ما حالا من در قول معروف مشاوره های زوجه میگم که باید بگین دوست دارم، باید ابراز علاقه باشه و چرا نباشه. ما به بچه‌مون باید بگیم که دوست دارم، چرا نباشه. و ما اینا رو نمیگیم. میگیم آقایون معمولا میگن که خب ما از صبح تا شب داریم جور میکنیم، خانم باید متوجه شه، یا برعکسش.
درسته.
و این کم 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 به فراموشی سپرده میشه، اینو میبینیم گلان زندگیمون پژمرده و پلاسیده شده.
بله.
خب بنابراین اینم برای تو همینه، و به خاطر همینه که تو خسته شدی، و به خاطر درست. همینه که یه جایی میبینی تو موقعیت بحرانزا تحت فشاری و اذیت میشی.
درسته.
خب دیگه کجا اذیت میشی؟
توی اون موقعیت بحران، حالا علاوه بر اون کمک گرفتن، یه بحثی هم هست که این آدم قفل میکنه، که همون اول صحبت هم گفتم نمیتونم هم کاری کنم، یعنی نمیتونم ذهنم آروم کنم تا اصلا تصمیم بگیرم که حالا برام کمک بگیرم
اصلا.
یه لرزش درونی انگار دارم و همه چی برام عجیب غریبه و همینجوری میمونم مثل ما تو مفهود.
آفرین،
اینم خیلی عجیب.
ببین این خیلی طبیعیه، خیلی واژه ساده است که برای تو اتفاق میفته. چرا؟ چون همه انسانهای اولیه این رو دارن، ما بهش میگیم حالت فایت اند فریز، خب انگلیسیشه و میشه به قول معروف، حالا ما به واژه فارسی معمولیش که الان همه میگن قفل کردن، همون که شما میگید قفل کردن. بنابراین من وقتی میخوام واکنش نشون میدم در جا وای میسم، توقف میکنم و نمیتونم کاری انجام بدم. خب یه هورمونی توی بدن من ترشح میشه که باعث این قفل شدگی میشه و نمیذاره من کاری درست انجام بدم. بنابراین فکر نکن مال توه، مال هم هست. در آن واحد باید اجازه بدی که این بگذره. این کجا ما میتونیم از این حالت سریع‌تر خارج بشیم؟ اونجایی میتونی خارج بشی که بتونی در طول روز مدیتیشن کنی، یوگا کنی و ذهن آگاهی بکنی. سوالم از شما اینه، چقدر در طول روز این کار رو انجام میدی؟
بخوام بگم عملا هیچ، اصلا این کار رو انجام نمیده.
نمیدی. حالا ما منظورمون از تمرین‌های یوگا و مدیتیشن، البته که خیلی اونها خوبن و موثرن، اصلا منکر اونها نیستیم، ولی منظور من اینه که این مدیتیشن و این یوگاه میتونه مثلا در طول داری کار انجام میدی، در طول درست. کارت باشه، پشت چراغ قرمزی تو ترافیکی گیر کردی، یه لحظه این کار رو انجام بدی، تکنیک کنترل تنفسه، چقدر اینا رو انجام میدی؟
حقیقتش بخوام بگم واقعا خیلی کم اگر انجام بدم. یعنی یه موقع هایی شاید مثلا توی یه شرایط بحرانی قرار میگیرم، یه استرسی بهم وارد میشه، سعی میکنم این کار رو انجام بدم، یعنی مثلا نفس عمیق میکشم، نگه میدارم، بعد میدم بیرون.
آفرین.
ولی باید یه موقعیتی پیش بیاد تا انجام بدم.
آفرین. پس اینا رو زیاد ترش کن، یعنی 4 ثانیه، مثلا 4 4 4، 4 ثانیه نفس عمیق، 1 2 3 4 نگهش میدارم، بعد از 4 ثانیه با 4 ثانیه بعد میدمش بیرون، بعد اینو میتونی به 8 ثانیه تبدیل کنی و میبینی که چقدر موثره. بعد به این تنفس ذهن آگاه باش، یعنی ببینی چجوری این نفس رو داری میدی داخل، نگه میداری و میدی بیرون.
درست.
اوکی؟ درست شد. و بعد تکنیک بعدی اینه که در لحظه‌ای که داره بهت استرس وارد میشه، یادت باشه گفتیم یه جای تکنیک شناختیه، یعنی توی یه فکری میاد سراغت که به همت میریزه.
بله.
درسته.
دقیقا.
اون فکر اول آشوبه، مثلا همکارم اومد اینو گفت، رئیسم اومد فلان کارو کرد، داره شروع آشوبه. در لحظه این کارو بکن. الان جایی که نشستم کجاست؟ چه صداهایی دارم میشنوم؟ چه بویی دارم استشمام میکنم؟
درسته.
درسته؟ چه رنگهایی رو دارم تو محیطم میبینم؟ چه آدمهایی تو محیط اطرافم هستند؟ خب؟ چه مزه‌ای رو تو دهنم دارم احساس میکنم؟ یا موقعیتی که نشستم یا خوابیدم یا حالا وایسادم کجاست؟ چجوری راحتم؟ نمیدونم. همه اینا. یا تنفسم الان چجوریه؟ الان این که دارم به این موقعیت فکر میکنم چجوریه؟ همه اینها باعث میشه که در لحظه از اون فکر آشوبزا در لحظه دور بشی.
دور بشی و بیم توی موقعیتی که هستی.
موقعیتی که هستی و میبینی که کم 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 وقتی توی موقعیت قرار میگیری یه اتفاقی برات میفته. یک، از اون موقعیت استرسا دور میشی. دو، تاب آوریت کم کم افزایش پیدا میکنه. آدم ها دیگه نمیتونن تو رو کنترل کنن، این تویی که داری آدم ها رو کنترل میکنی.
درسته.
الان چه حسی